Bismillahirrahmanirrahim. Cilde evveli tabiyyat-ı şifa, sema-i tabi'i, sefheye 170, 116. Ve l'annehu qad yuqalu l'anva'i şey'i ve l'ajza'ihi ve l'nihayatihi inneha şey'un fe şey, fel mutaqaddimu vel mutaakhiru vel an eyzen, ve sa'atu ve sinun yuqalu inneha fe zaman. بحثمون در کون و شیء فی زمان بود. میخواستیم این اصطلاح رو معرفی کنیم و توضیح بدیم که چه اموری مصداق این هستند و میتونن فی زمان باشند. ابتدا جواب این سوال رو دادیم، هر چیزی که مقدم دارد مؤخر دارد، منتها مقدم و مؤخر زمانی، او را می توانیم بگوییم فی زمان است. بعد حالا می خوام توضیحی بیشتر بدیم. تشبیه می کنیم، گاهی انواع شی رو میگیم فشی، گاهی اجزاء شی رو میگیم فشی، گاهی هم نهایت شی رو میگیم فشی. سه تا فشی داریم. انواع شی در شی هستند، مثلا انواع حیوان در حیوانه، اجزاء شی در شی هستند، ماده و صورت در جسمند، نهایت شی هم در شی هست. این ستا رو داریم. حالا میخواهیم در ما نحن فیه به جای فشی بذاریم فی زمان. وقت ستا مثال باید بزنیم. یک مثال این که انواع زمان در زمانند، دوم اجزاء زمان در زمانند، سوم نهایت زمان در زمان است. نهایت زمان در زمان است، این روشنه. آن اگرچه وجود خارجی ندارد ولی وجود فرضی دارد، این آن فرضی یا آن موهوم فی زمان است. یعنی هر جای زمان رو شما بخواهید متوقف کنید، آنی درست میشه که در زمانه، منتها توی زمان غرقه، شما با فرضتون ممتازش میکنید، جداش میکنید، معینش میکنید. این که میگیم تو زمان غرقه، نه یعنی وجود داره، یعنی همون زمان مستمر رو داریم، تیکه تیکه رو شما میتونید آن فرض کنید. پس این آن الان در زمان قرار میگیره، نهایت شی فشی شد، نهایت زمان در زمان شد. اما این که انواع زمان یا اجزاء زمان در زمان باشد، این هم روشنه. شما قطعاتی برای یک زمان مستمر فرض میکنید، نه آن قطعات، که هر کدام از قطعات زمان محدود باشه، یعنی تدریجی باشه، قابل انقسام باشه، مثل آن نباشه که قابل انقسام نیست. یک بار تمام زمان رو امر واحد میگیرید، این قطعات میشن اجزا. یک بار هر قطعه ای رو زمان جدا حساب میکنید، این قطعات میشن انواع. پس به دو لحاظ این قطعات اجزا هن یا انواع هن. اون وقت اینا فی زمان هند، قطعات فی زمان هند. یا انواع زمان هن که در زمان مستمر واقع شدند، یا اجزاء زمانند که در این زمان مستمر واقع شدند. دیگه بستگی به دید ما داره که این قطعات زمان رو چگونه بگیریم. اگر بگیم هر کدومشون زمانند، زمان محدود که موجودند در زمان نامحدود میشن انواعی که موجودند که زمان. اگر بگوییم هر کدومشون قطعی از زمانند، یعنی کل زمان نامحدود رو یک زمان بگیریم، وقتی اینا میشن اجزاء زمان، گفته میشود که اجزاء زمان فی زمانند. پس توجه کردید سه تا شیء اون فی شیء ان داشتیم، یکی ال انواع فی شیء ان، یکی ال اجزاء فی شیء ان، یکی ان نهایت فی شیء ان. این سه تا رو در بحث خودمون تطبیق کردیم، یعنی گفتیم که فی زمان هم یا اجزاء زمان است، یا انواع زمان است، یا نهایت زمان است. حالا ابن سینا کلامش اینه، چون انواع می توانند فی شی باشند، اجزا می توانند فی شی باشند، نهایت می تواند فی شی باشد، پس آن فی زمان است. این مال نهایت، مقدم و مؤخر، ساعت و سنه و ماه و امثال ذلک فی زمانند، این هم مال کون الانواع فشه، هم مال کون الاجزاء فشه. یعنی یک مثال به جای دوتا، بستگی داره به این که چطوری ما این روزها و ساعتها رو حساب کنیم. اگر زمان رو امر واحد مستمل بگیریم، ساعتها میشن جز. اگر زمان رو عبارت از همین قطعات بگیریم، اینا میشن نوع، اون زمان واحد میشه جنس یا هرچی، این انواع در او هستن. ابتدا یا انتها فرق نمی کنه. ابتدا و انتها هر دو آنند. وقتی میگه آن در زمانه، شما بفرمایید ابتدا در زمانه، انتها در زمانه، فرقی نمی کنه، به شرطی که ابتدا و انتها رو غیر منقسم بگیره، دار نه قطعات ابتدایی قطعات انتهایی، اون که یا داخل در اجزا یا داخل در انواع. بله جدا مثلا نکرده، سه چیز بیشتر نگفته، انواع فشی، اجزا فشی، نهایت فشی. نهایت رو وقتی میخوام تو مانن و فیلم مطرح کنیم اسمش رو میذاریم آن، بلا اون چه که گفته شده نهایته. در مانن و فیلم اون نهایت اسمش آنه، شما اسمش رو ابتدا یا انتها بذاری. وقتی میگه آن فی زمان، یعنی نهایت فشیه. اون دوتا دیگه هم اجزا فشی اند یا انواع فشی اند. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 170 سطر 16، ولأنه عطف بر چیزی نیست، جمله مستنف است. این لأنه مربوط به فعل متقدم و متأخری است که بعداً میاد. ولأنه قد یقال لأنواع الشیء ولأجزائه ولنهایت لنهایاته انها شیء فی شیء فی شیء، چون به انواع شی، به اجزای شی، به نهایات شی گفته می شود انها شی اون فشه. انها یعنی اجزا، شی اون فشه، یا انواع شی اون فشه، یا نهایت شی اون فشه. چون چنین است، فل متقدم و متأخر در بحث ما هم متقدم و متأخر، والآن ایزن و ساعات و سنون، تمام اینها یقال و انها فی زمان، بهشون گفته میشه فی زمان. الان و فی زمان مال نهایت و شیء فی شیء. اون فل متقدم و بل متأخر و ساعات و سنون و فی زمان هم مال اجزا فی شیء، هم مال انواع فی شیء، بسیگه به دیدی داری که ما داریم. این اصل مطلب بود. توجه کردید از این مطلب چه استفاده بردیم؟ ما میخواستیم ببینیم چه چیزایی فی زمانند. الان بعضیاشو ذکر کردیم، معلوم شد که آن در زمان هست، ساعات و سنون و متقدم و متأخر اونها همه در زمان هستند. تا اینجا رو ما الان رسیدیم که چند چیزی که فی زمانند بیان کردیم. حالا یه تنظیری میکنی، تشبیه میکنی. عدد فی زمان است. بله اشتباه گفتم، اصلا ربطی بحث نداره. واحد فی العدد است، واحد فی العدد است. زوج و فرد فی العددند. اثنان و ثلاثه و اربعه و عشره فی العددند. این سته رو داریم، هم واحد فی العدد است، هم زوج و فرد در عدد است، هم اثنان و ثلاثه و اربعه و عشره و امثال ذلک فی العددند. نظیر این ستا رو برای زمان حساب کنیم ببینیم چی میشه. میگه آن فی زمان است همونطور که واحد در عدد است. متقدم و متأخر در زمان است همونطور که زوج و فرد در عدد است. ساعات و ایام در زمانند همونطور که اثنان و ثلاثه و امثال ذلک در عددند. سه تا تنظیره، این سه تا تنظیر باید توضیح داده بشند. اول میگه آن در زمان است همونطور که وحدت در عدد است. اینو باید توضیح بدیم. یعنی همونطور که واحد عدد نیست ولی با تکرارش عدد ساخته می شود، همچنین آن زمان نیست ولی با تکرارش به شرطی که آن سیال فرض شود زمان ساخته می شود. به شرطی که آن سیال فرض بشه، آن معمولی با تکرارش زمان ساخته نمیشه. قبلا اینو گفتیم، آن فاصله بین زمانه زمان ساز نیست، آن سیال زمان سازه. در فصل قبل اینو گفتیم. این یک وجه شبه. همانطور که وحدت یا واحد عدد نیست ولی عدد ساز است، آن هم زمان نیست ولی با تکرارش اگر آن سیال باشد زمان ساز هست. میگه تشبیه تشبیه بعدی رو مرحوم آقا جمال میگه. ایشون اول اشکال میکنه، بعد توضیح میده که مراد ابن سینا چیه. اشکالش اینه که این تشبیه درست نیست، چون واحد جزء عدده، آن جزء زمان نیست. آن نهایت زمانه، واحد نهایت عدد نیست. از هر طرف حساب کنید بینشون بینونت. واحد جزء عدد، آن جزء عدد نیست. بله آن جزء زمان نیست. واحد جزء عدد ولی آن جزء زمان نیست. آن نهایت زمان است، واحد نهایت عدد نیست. پس هیچ شباهتی بین آن و واحد نیست. بعد فرض میکنه این مطلب رو که عدد واحدی که عارض شده باشد بر عشره، اون رو پس میکنه، نه خود واحد رو. واحدی که عارض بشه بر عشره، مثلا میگیم عشرتون واحده، عشرینون واحد، یک دهتا، یک بیستا، این واحد چطوره؟ اینو میتونیم مشبهون به بر آن قرار بدیم. میگه بازم نمیشه، چون این واحد نهایت عدد نیست یا نهایت عشره نیست، در حالی که آن نهایت زمان هست. پس مشابهتی بین واحد و آن وجود نداره. بعد آخر سر توضیح میده، میگه مشابهت فقط در عروضه، مشابهت فقط در عروضه. همونطور که وحدت عارض عرض عارض عدد می شود، مثلا گفته میشه عشرتون واحده، همچنین نهایت شی عارض بر شی میشه، فقط شباهت در عروضه. اون بیان اولی که گفتیم شباهت رو در جدی هم بردیم، یعنی گفتیم که واحد عدد نیست ولی عدد سازه، آنم زمان نیست ولی زمان سازه، منتها آن رو مقید کردیم که چه آنی زمان سازه. این وچه شبه رو تعیین کردیم، ولی مرحوم آقا جمال میگه وچه شبه وجود نداره، فقط وچه شبه رو در عروض میگیره. میگه همونطور که نهایت شی بر شی عارض میشود، یعنی آن بر زمان عارض میشود، وحدت هم بر عدد عارض میشود، پس مشابهت در عروضه. اون هم خب حرف بدی نیست، در اصل حالش مشابهت هست که قرار بدیم. درسته ابن سینا داره تشبیه میکنه، تنزیل میکنه، میگه آن در زمان مثل وحدت در عدد است. اینو باید توضیح بدیم، به هر دو بیان توضیح داده شد. این یکی از مواردی است که شیف زمان است، یکی از اشیایی که در زمانن آنند. فلانف زمان کل وحدت فل عدد. دومین چیزی که فل زمان است، متقدم و متأخر است که در زمانه، متقدم و متأخر هم در زمانه. اینو تشبیه میکنه به زوج و فرد که در عددن. زوج و فرد دو حالتی هستند که بر عدد عارض میشن. اون یکی بر صنفی از عدد عارض میشه، این یکی بر صنف دیگری عارض میشه. متقدم و متأخر هم همینطورند. متقدم بر صنفی از قطعات زمان عارض میشه، متأخر بر صنف دیگر عارض میشه. پس شباهت در این است که هر دو حالتن، زوج و فرد حالتن برای عدد، متقدم و متأخر حالتن برای قطعات زمان. این یک بیان که بچه شبه مشخص شد، هر دو حالتن و هر دو عارض. حالت یعنی عارض، فرق نمی کنه چه بگیم حالت چه بگیم عارض، تعبیر مختلف. بیان دیگر، همانطور که عدد انواعش و افرادش از زوج یا فرد خالی نیست، همچنین زمان انواعش یا اجزاش از مقدم و مؤخر خالی نیست. این هم یه بچه شبه. این دوتا مشابهن، زیرا این همونطور که انواع عدد و افراد عدد از این دو حالت خارج نیستند، انواع زمان و اجزاء زمان هم از این دو حالت متقدم و متأخر خارج نیستند. این اجزاء زمان و انواع زمان از این دو حالت خالی نیستند. توجه کنید این بچه دومی که برای شبه گفتیم با بچه اول فرقی نمی کنه. در بچه اول حالت گرفتیم و عارض گرفتیم، در این بچه دوم گفتیم از این حالت و عارض خالی نمیشند. بازم حالت بودن و عارض بودن و حفظ کردیم، منتها گفتیم عدد از این دو حالت خارج نمیشه، زمانم از این دو حالت خارج نمیشه و خالی نمیشه. بله، عدد رو اونی که میگیم صنفی که میگیم زوجه، واقعا زوجه دیگه، فرد نمیشه. صنفی هم که میگیم فرده، فرد است دیگه، زوج نمیشه. اما در زمان مقدم مؤخر، این مقدمه دوباره مؤخر میشه نسبت به یه مقدمه دیگر، و مقدم میشه نسبت به یه مؤخری دیگر، مؤخر هم مقدم میشه نسبت به مؤخری، و مقدم میشه نسبت ولی مقدم میشه نسبت به مؤخری، مؤخر میشه نسبت به مقدمی. یعنی مقدم مؤخر تو زمان عوض میشه، اما زوج و فرد در عدد عوض نمیشه. این فرق هست، ولی ما تشبیهمون به خاطر این فرق نبود، ما تشبیهمون به خاطر مشابهتی بود که بینشون هست. هیچ وقت در تشبیه ما به امتیازا رو ما لحاظ نمی کنیم، ما به اشتراکا رو لحاظ میکنیم. و اینم که شما میفرمایید حرف درستیه، این به خاطر خاصیت زمانه، چون زمان امریست که عبور میکنه وقت مقدم و مؤخر نسبی پیدا میکنه. اما عدد اگر اونم مثل زمان متحرک بود، اگر عددم مثل زمان بود متحرک بود، اونم مقدم و مؤخر، اونم زوج و فردش عوض بدل میشد. نحوه وجود زمان با نحوه وجود عدد فرق میکنه، لذا مقدم مؤخری که در زمان هست با زوج و فردی که در عدد است، این فرقی که شما گفتید داره. و ما همونطور که عرض کردم به این فرق توجه نداریم. تشبیهی که میکنیم به لحاظ ما به امتیاز نیست، تشبیهی که میکنیم به لحاظ ما به اشتراک، و ما به اشتراک توضیح داده شد. بله، شیء فی شیء هست، ولی چرا مقدم و مؤخر فی زمان هست همونطور که زوج و فرد فی العدد هست، اینو داریم. اما مشابهت چیه؟ خب نه، حالا ما اضافهش هم داریم، چرا نگیم شیئون فی شیئن باشه؟ همه چی به همه چی شبیه، خیلی چیزا به خیلی چیزا شبیه میشه، چون شیئون فی شیئن ما خیلی جاها داریم. ایشون داره تنزیل رو فقط تو زمان و عدد میکنه، میخواد بیرون از این محدوده نره، ولی شیئون فی شیئن خیلی جاها داریم. خب همین دیگه، ولی شیئون فی شیئن با این شباهت ها، یعنی میخواد شیئون فی شیئنی رو که مربوط به زمانه با شیئون فی شیئنی که مربوط به عدده تشبیه کنه. صرف شیئون فی شیئن برش مهم نبود، ولی صرف شیئون فی شیئن برش مهم بود، تشبیه میگه به هر چی دلش خواست. اینجا داره به عدد تشبیه میکنه، معلوم میشه یه چیزی دیگری هم علاوه بر شیئون فی شیئن در ذهنش هست که تو عدد یافت میشه، شاید در جای دیگه یافت نشه. توجه میکنید فقط مشابهت در فی شیئن بودن نیست، این هست درسته، ولی فقط این نیست، بلکه چیزی دیگه هم در نظر ابن سینا هست که داره همه رو به عدد تشبیه میکنه تو هر سه مطلبش، چه آن رو، چه مقدم و مؤخر رو، چه ساعت و ایام رو، داره به عدد تشبیه میکنه. پیداست یه چیزی دیگه تو ذهنش هست، فقط شیئون فی شیئن تنها نیست، ولی میتونید به چیز دیگه تشبیه کنید. ابن نجر بالاخره شما الان عدد رو دارید از بقیه شیئون فی شیئن ها جدا میکنید، میرید اینجا مشبه هم به قرار میدید، بالاخره باید یه لحاظی درش داشته باشید. حالا شما یه بچه شبه رو دارید میگید، چه بچه شبه عامه که در جاهای دیگه هم هست، ما بچه شبه خاص هم داریم توضیح میدیم، ابی نداره یه چیزی اضافه بگیم که اشکال نداره. نه، حالا لزومی نداره، شما میفرمایید که یه کاری بکنیم که مقدم باشد دیگه مؤخر نباشد، مؤخرم مؤخر باشد دیگه مقدم نباشد، تا با زوج و فردی که قابل تبدل نیستن بسازه که از این جهت هم مشابهت داشته باشه. ابی نداره این کارتون، هم ابی نداره، ولی لزومی نداره این کارو بکنید. شما میگید مقدم من حیث هو مقدمون دیگه مؤخر نیست، مؤخر من حیث هو مؤخرون دیگه مقدم نیست، که حیثیتو بهش میدید، با قید حیثیت میارید. با این کار میتونید مشابهت از این جهت هم مشابه کنید مقدم و مؤخر رو با زوج و فرد، که همونطوری که زوج و فرد عارض بر اصنافی هستن بدون تغییر، مقدم و مؤخر هم با اون قید حیثیت عارض بر اصنافی هستن بدون تغییر. این کار رو میتونید بکنید، ولی لزومی نداره. همونطوری که عرض کردم، شما وجود زمان رو ملاحظه کنید، وجود عدد رو ملاحظه کنید. وجود زمان وجود مستمر رو گذراست، اقتضا میکنه که مقدم و مؤخر نسبی پیدا کنه. ولی زوج و فرد نسبی نیستن، مقدم و مؤخر میتونن نسبی باشن، زوج و فرد نسبی نیست. چون نسبی نیست، این تفاوتی که شما اشاره کردین حاصل شده. ول متقدم و ول متأخر کز زوج و الفرد فی العدد، یعنی ول متقدم و ول متأخر فی الزمان کز زوج و الفرد فی العدد. اینم مطلب دوم. حالا مطلب سوم میگیم، و ساعات و الایام کل اثنینه و ثلاثه و الاربعه و العشره فی العدد. میگیم و ساعت و بل ایام فی زمان، مثل اینی که بگیم اثنین و ثلاثه و اربعه و عشره در عدد. این مشابهت هم باید تبیین کنیم، دو جور تبیین میکنیم، هر دو جور درسته، منتها یکی شاید دقیق تر باشه. میگیم که ساعت و ایام اجزا اند که در زمان یعنی در کلند، اثنین و ثلاثه هم انواع اند که در جنس یعنی در عدد اند. این یک تعبیر. یک تعبیر این که ساعات و ایام هم انواع اند که در زمان اند، اثنین و ثلاثه هم انواع اند که در عدد اند. ساعات و ایام انواع زمان اند، انواع شیء اند فی شیء. اثنین و ثلاثه انواع عدد اند، بازم انواع شیء اند فی شیء. در مورد اثنین و ثلاثه تعبیرمون در هر دو توضیح به نوع بود، اما در ساعات و ایام یک بار تعبیر به نوع کردیم، یک بار تعبیر به جز کردیم. اونم جهتش گفته شد، چون قطعات زمان رو یک بار زمان میبینیم اطلاق نوع میکنیم، یک بار زمان نمیدونیم، اون اصل و زمان میدونیم، در این قطعات اطلاق جز میکنیم. قطعات رو میتونیم جز بگیریم، میتونیم نوع بگیریم. وقت به این جهت یک بار گفت قطعات زمان عرض میکنم، قطعات زمان رو میتونیم جز بگیریم، میتونیم نوع بگیریم. لذا یک بار گفتیم ساعات و ایام اجزا اند، همونطور که اثنین و ثلاثه انواع اند. یک بار دیگه گفتیم ساعات و ایام انواع اند، همونطور که اثنین و ثلاثه انواع اند. و تشبیه در هر دو صورت درسته، منتها تشبیه نوع به نوع یه خود رساتره. زمان نامحدوده، بله. باشه، از زمان نامحدوده، عدد هم نامحدوده. نه، اثنین و ثلاثه جز نمیدونن، تصریح دارن که جز نیست، نوعه. در اسم، در اعداد، در اعداد ابن سینا توی الهیات شفا بحث کرده، اجازه نمیده اعداد رو جز بگیرید. میگه که نه تنها اجازه نمیده که اعداد رو جز العدد بگیرید، چون العدد یه امر انتزاعیه، چیزی به نام عدد ما نداریم، ما هرچی داریم همین دو و سه و چهاره، عدد نداریم. پس نمیتونید عدد رو جزء این اثنین و اربعه و امثال ذلک جزء العدد بگیرید. یه مطلب. یه مطلب دیگه این که اثنین رو جزء ثلاثه نمیتونید بگیرید، با اینکه این اثنین در ثلاثه هم موجوده، ولی جزء ثلاثه هم نمیتونید بگیرید. ثلاثه رو جزء عشره نمیتونید بگیرید، بلکه هر کدوم میگه انواع مستقل. به این جهت ما در عدد تعبیر به انواع کردیم، تعبیر به اجزا نکردیم، چون عدد رو نمیتونید جزء عدد بزرگتر قرار بدید، نه جزء مطلق العدد قرار بدید. مطلق العدد نداریم، جزء عدد بزرگتر هم نمیتونید قرار بدید، که این ابن سینا در همون الهیات شفا بیان میکنه. این مطلب تا اینجا تموم شد. سه تا امر گفتیم. آن فی زمان است، متقدم و متأخر فی زمانند، ساعات و ایام فی زمانند. این سه تا مطلب گفتیم، سه چیزی که فی زمانند تعیین شد. حالا میگیم ول حرکت و فی زمان، بعدم میگیم ول متحرک و فی زمان، بعدم میگیم ول سکون و فی زمان، آخر سر میگیم ول تغییر و فی زمان. این زمانیات رو داریم میشوریم دیگه، اونایی که فی زمان هم داریم میشونیم. سه تاش داره شمارده شد، حالا چهار و پنج و شیش و هفتش هم مونده که این چهارتا رو هم باید بشونیم. یکی حرکته، یکی متحرکه، یکی سکون، یکی تغییر. حرکت رو میگه در زمان است، اینم میخواد تشبیه کنه. ایبی نداره که بگیم حرکت در زمانه، ولی با تشبیه بگیم بهتره. حرکت معروض زمانه و به توسط این عارضش که زمان است اندازه گیری می شود. معروض است برای مقدر خودش، معروض است برای مقدرش. در حرکت اینو داریم. مقولات عشق به تعبیر صدرا، عشرت الاعراض یعنی اعراض عشق به تعبیر ابن سینا، اینا معروض عشرند، معروض عشرند و عشر مقدر اینهاست. پس حرکت در زمان مثل مقولات عشر است در عشر، در عشریت، یا مثل اعراض عشر است در عشریت. کلام صدرا معنوستره، میگه مقولات عشر. یعنی همونطور که حرکتی که معروض است در زمانی که عارض و مقدر است واقع شده، واقع میشه، همچنین مقولات عشر که معروضند در عارضی که عشریت است و مقدر است واقع شدند. بله، مقولات معروض عشرند، مقولات عشر مقول معروض عشرند و عشر مقدر اونهاست، اونا معروضند و مقدر. مقولات عشر معروض عشریتند، ده تا بودن، معروض ده تا بودنند، نه معروض عشرند، معروض عشریتند. مقولات میشه گفت معروض عشرند، ولی مقولات عشر رو میگه معروض عشریتند یا عشریت، چون هم عشریت درست هم عشریت، یه لغت عشر میگه یه لغت عشر میگه، نمیدونم حجاز و تمیم یکیشون عشر میگن یکیشون عشر میگن، رو کدومشون عشر میگه کدومشون عشر یادم نیست. حرکت سازنده زمان است و معروض زمان، زمان هم عارض بر او، اینا رو قبلا گفتیم. عشریت هم همینطور، عشریت هم شمارندن دیگه، مقدره. تشبیه ها از همه جهت عرض کردن، بچه شبر از همه جهت عرض کردن. اینا دیگه قبلا گفتیم که حرکت معروض زمانه، اینکه مقولات عشق معروض عشریتن این هم روشنه، نگفتیم قبلا ولی روشنه. ول حرکت و فی زمان کل عشرت الاعراض فی العشریه، عشرت الاعراض یعنی اعراض عشره. تعبیر صدرام عرض کردم مقولات عشر است. اعراض نه تا، این نمیخواد حالا اون نه تا رو بگه ظاهرا، یه ده تا اعراض حالا هرچی هست، ظاهرش اینه که ده تا اعراض هرچی هست، ولی اعراض نه تا. بله، کاری به اعراض نداره، لذا صدرا هم تونسته اعراض رو برداره جاش مقولات بذاره. شما میتونید اعراض و مقولات رو برداره اینجاش ده تا کتاب بذارید، مثال این. ولی خود ابن سینا میدونست که اعراض نه تا است، ده تا نیست، اینی که میدونست. این عشرت اعراض یعنی ده تا اعراض رو جمع کنید در یه جا. ولی مثلا دو تاش ممکنه تکراری باشه، یا همش از سنخ کیف باشه، همه این اعراض از سنخ کیف باشه، ده تا اعراض هم دیگه. ابن سینا نظر به اون اعراض نهگانه نداره، میگه ده تا فرد عرض پیدا کنید، حالا چه تکراری چه بعضیش تکراری، چه هم مثلا فرض کنید نه تاش مستقل باشه یکیش تکراری باشه. مثلا بله بله مثالاش مهم نیست، ربط نداره، ولی مثال دیگه، یعنی اختصاص به مقولات عرش نداره، اختصاص به عشرت اعراض نداره. هر عشره، هر دهتایی که حساب کنید، هر دهشه ای که حساب کنید در عشریت هستند، وقت حرکت هم به همین بیان در عرض زمان هست. این چهارمین چیزی که فی زمان بود. حالا پنجمی، والمتحرک فی زمان مثل الموضوع للاعراض الاشرف الاشریه. اینو ملاحظه کنید، متحرک نمیگین فی زمانه، اما با واسطه حرکتش که فی زمان بود. موضوع اعراض رو مثلا یه دونه سیبه یا یه انسانه، ده تا اعراض توش هست، این رو میگیم فعل اشریه، این انسان واحد رو میگیم فعل اشریه. به چه اعتبار انسان واحد رو میگید فعل اشریه است؟ به اعتبار اون ده تا عرضی که برش مترتب شده. یعنی انسان فعل اشریه است مع الواسطه، اون اعراضش فعل اشریه است بلا واسطه. اینجا هم متحرک فی زمان است مع واسطه الحرکه، حرکتش فی زمان است بلا واسطه. یعنی اگر این متحرک حرکت نمی کرد و این حرکت فی زمان نبود، متحرک هم فی زمان نبود. همچنین اگر اون ده تا عرض در عشریت نبودن، موضوع واحدی که برای این ده تا عرضه اونم فی الاشریه نبود. من موضوع رو عمدن واحد فرض می کنم، شما ممکنه موضوع ده تا فرض کنید. اون وقت اگر موضوع ده تا فرض کنید دیگه واسطه نمیخواد، این ده تا موضوع فعل اشریه هستن بدون احتیاج به واسطه. ولی من میخوام واسطه درست کنم، لذا موضوع رو واحد فرض کردم. ولی شما موضوع رو دارتون میخواد ده تا فرض کنید، ده تا فرض کنید، بازم فعل اشریه صادقه، اما شبیه بحث ما دیگه نمیشه، چون متحرک واحد است، چون متحرک با واسطه فی زمان است و حرکت واسطه شه. در عرض هم باید طوری مثال بزنید که موضوع با واسطه در اشریت داخل بشه نه بی واسطه. پس موضوع رو واحد کنیم تا به وسیله ده تا عرضش در اشریت واقع شود. والمتحرک فی زمان مثل الموضوع للاعراض الاشره فی الاشریت. موضوع اعراض اشره در اشریت است، متحرک هم در زمان است. موضوع اعراض اشره به واسطه اعراض اشره در اشریت است، متحرک هم به واسطه حرکت در زمان است. خب این پنج تا فی زمان. ششمی سکون است. حالا بعد سکون توضیح بدیم. سکون رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. یک بار لحاظش میکنیم ثابتن مستمرن، در این صورت سکون فی زمان نیست، مع زمانه. ما داریم دنبال چیزی میگردیم که فی زمان باشه. سکونی که مستمر رو ثابت فرض میشه فی زمان نیست، بلا با تغییر زمان زمان میشه، تغییر میکرد. این ما از زمانه و تغییر زمان درش تأثیر نمیکنه. اما یک بار سکون رو مستمر فرض میکنیم، یک بار سکون رو معروض تقدم و تأخر فرض میکنیم، نه مستمر ثابت. و چه اول این بود که مستمر ثابت فرضش کردیم، این دیگه فی زمان نشد، مع زمان شد. و وجه دوم اینه که دارای مقدم مؤخر قرارش میدیم، معروض مقدم و مؤخر قرارش میدیم، یعنی جانشین حرکتش میکنیم، مثل حرکت او را دارای مقدم و مؤخر قرار میدیم. اون وقت است که میتونیم بگیم فی زمان است. چطوری او را مقدم دارای مقدم و مؤخر قرار میدیم؟ ابن سینا میگه مثل یه سکونی که بین دو حرکت واقع شود و قطعه ای از این سکون رو به حرکت قبلی نزدیک میکنیم میگیم مقدم، قطعه ای رو به حرکت بعدی نزدیک میکنیم میگیم مؤخر. الان این سکون رو به دو قطعه تقسیم کردیم، به قطعه مقدم که اون قطعه نزدیکش به حرکت اول است، قطعه مؤخر که قطعه نزدیکش به حرکت مؤخر است. به این صورت ما سکون رو تقسیم میکنیم به مقدم و مؤخر، یعنی در واقع فکر میکنیم به جای این سکون اگر حرکت حاصل میشد چه وضعی وجود میگرفت. حالا که سکون موجود شده همون وضع وجود گرفته. دقت کن چی عرض کردم، مطلب اخیر مهم بوده، یعنی بین الحرکتین سکون واقع شد، ما فرض میکنیم بین الحرکتین هم حرکت واقع شد، یعنی یه حرکتی این وسط واقع شد که متصل بود به حرکت قبل از این طرف و متصل بود به حرکت بعد از اون طرف. حالا به جای این حرکت وسطی ما سکون رو گذاشتیم. اگر حرکت وسطی می بود مقدم و مؤخر داشت، حالا که سکون به جاش قرار گرفته مقدم و مؤخر داره. چرا این کارو میکنیم؟ دقت کنید این درس میکنه. چرا سکون رو به جای حرکت میذاریم؟ مگه میتونیم سکون رو به جای حرکت بذاریم؟ میفهمم بله، چون سکون رو تعریف کنید عدم الحرکه اما من شأنهی حرکت، چیزی که میتواند حرکت کند اگر حرکت نکرد گفته میشود ساکن است. پس سکون با حرکت این چنینن، لذا میتوانیم سکون رو به جای حرکت بذاریم. اگر بین سکون و حرکت تباین کامل بود به طوری که هیچ جور با هم ارتباط نداشتن، یعنی سکون عدم بود، عدم حرکت بود، نه اما من شأنهی ان یتحرک، بلکه سکون عدم حرکت بود، ما نمیتوانستیم به جای سکون حرکت بذاریم. مثلا سکون عبارت بود از عمل عدم حرکت، به طوری که در مجردات هم سکون اطلاق میشد. سکون ما در مجردات اطلاق نمی کنیم، چون من شأنشون ان یتحرک نیستند، شأن تحرک ندارن، لذا سکون اطلاق نمیشه بر اونا. حالا اگر سکون عدم الحرکت بود مطلقا، یعنی اما منشنهی ان یتحرک توش نداشت، در این صورت شما نمیتونستین سکون رو بردارید به جاش حرکت بذارید، چون سکون شامل مجردات میشد. سکون رو برمیداشید حرکت میذاشید، مجردات نمیتونستن بیان. پس این که ما سکون رو برمیداریم به جاش حرکت میذاریم به خاطر تعریف سکونه، یا به عبارت یه به خاطر این که سکون با حرکت عدم ملکه داره، نه تناقض. اگه تناقض بود شما سکون نمیتونستید بردارید حرکت به جاش بذارید، چون سکون رو میتونستید بر ثابت بر مجرد اطلاق کنید در اون فرض، حرکت رو نمیتونستید اطلاق کنید. ولی حالا در هر صورت الان سکون رابطه عدم ملکه دارد با حرکت، چون چنین رابطه داره ما میتونیم سکون رو بردارید به جاش حرکت بذارید. خب اگه به جاش حرکت باشید تقدم و تأخر پیدا میکنه، حالا که سکون هست تقدم و تأخر پیدا میکنه. پس سکون دارای تقدم و تأخره، و قبلا گفتیم، جلسه گذشته گفتیم، اول این جلسه هم تکرار کردیم که اگر چیزی تقدم و تأخر داشت فی زمان است. پس سکون فی زمان است الا احد وجهه، بنابر یکی از دو وجهش در زمان است، یعنی بر وجهی که معروض تقدم و تأخر باشد، نه بر وجهی که مستمر ثابت باشد. در اون وجهی که مستمر ثابته نمیتونیم فی زمان قرارش بدیم، بلکه در اون وجه باید ما از زمان قرارش بدیم. اما در وجهی که معروض تقدم و تأخر میتونیم فی زمان قرارش بدیم. پس یه شیء دیگه هم پیدا کردیم که فی زمانه و اون سکون، اون علا احد الوجهه اینه. ولأن السکون اما ان یتوهم، یعنی سکون دو تا فرض در موردش هست، اما ان یتوهم مستمرن ثابتن ابدا، سکون یا این چنین توهم می شود که مستمر ثابت باشد همیشه، یعنی تا وقتی هست یه امر ثابتی باشد، که در این صورت گفتیم فی زمان نیست، ما از زمانه، چون دیگه بخش مقدم و مؤخر پیدا نمیکنه. وقتی بخش مقدم و مؤخر پیدا نشد که زمان نمیتونه باشه، بلکه باید مع زمان باشه. و اما ان یتوهم بچه دومه، و اما ان یتوهم این سکون به حیث و یعرض له تقدم و تأخر بالعرض، بالعرض یعنی به توسط الحرکه، به واسطه حرکت، یعنی حرکت بذاریمش جای حرکت، یا بین دو حرکت قرارش بدیم و به توسط این دو حرکت براش جزء مقدم و مؤخر درست کنیم. بگیم جزء مقدمش اونیست که نزدیک به حرکت قبل، جزء مؤخرش اونیست که نزدیک به حرکت بعد. و این معنی تبه همین سکون به طوری که عارض شود براش تقدم و تأخر، منتها عروضی که بالعرض است، یعنی به واسطه است نه به ذات. و ذالکه یعنی این عروض تقدم و تأخر بر سکون بالعرض به سبب الحرکتین لتین تکتنفانهی، یا اگر رعایت مذکر و مؤنث نکنیم بگیم یکتنفانهی. در هر صورت کتاب ما غلطه، یکتفیانهی نوشته، یکتفیانهی غلطه، یکتنفانهی درسته یا تکتنفانهی. البته در بعضی نسخ تکنفانهی هم داره بدون ته، تکنفانهی یا تکتنفانهی، تکتنفانهی یه خود راحت تره. به سبب دو حرکتی که این سکون رو در بر میگیرن، یعنی در وسط خودشون قرار میدن، یعنی سکونی که بین الحرکتین واقع شود، که توجه دارید این چنین سکونی جزء مقدم و مؤخر پیدا میکنه. جزء مقدمش همون قطعه نزدیک به حرکت قبل است، جزء مؤخرش قطعه نزدیک به حرکت بعد است. خب در این وجه دوم که برای سکون گفت، در وجه اول سکون رو ثابت فرض کرد، درست نقطه مقابل حرکت، حرکت دیگه جای سکون نمیشه گذاشت، در اون جایی که سکون ثابت فرض میکنی. اما در وجه دوم گفت سکون دارای تقدم و تأخر است بالعرض، یعنی به واسطه حرکت. خب پس الان سکون رو با حرکت مرتبط کرد، و به تعبیری که من عرض کردم سکون رو جانشین، بله حرکت رو جانشین سکون کرد. گفت حرکت رو جای سکون بذار، تقدم و تأخر درست میشه، پس در خود سکون هم به توسط حرکت تقدم و تأخر درست میشه. ببینید حرکت جای سکون گذاشت. ازش سوال میشه به چه حقی این کاری کردی که حرکت جای سکون گذاشتی، بعد با به وساطت حرکت برای سکون مقدم و مؤخر درست کردی؟ ایشون جواب میده حرکت با سکون این ارتباط رو دارد که سکون عدم الحرکت است اما من شأنه ان یتحرک، نه سکون عدم الحرکت است مطلقا. این شأنیت حرکت در شیء ساکن اخذ شده، اینطور نیست که شیء ساکن فقط حرکت نداشته باشد، بلکه شیء است که می توانست حرکت داشته باشد و الان حرکت ندارد. یه چنین شیء رو ما میگیم ساکن. خب میتونیم این شیء رو که شأنیت حرکت رو دارد و الان ساکن است، این رو متحرک فرض کنیم. وقتی متحرک فرض کنیم تقدم و تأخر درست میشه، حالا هم که ساکن تقدم و تأخر درست میشه. از سکون تعلیل است برای بفرمایید بالعرض. چرا برای سکون در این وجه تقدم و تأخر بالعرض درست کردی؟ یا بفرمایید علت است برای به سبب الحرکتین، فرقی نمی کنه. بالاخره چرا حرکت رو داری عکس می کنی؟ توی سکون چرا حرکت رو داری عکس می کنی؟ عکس می کنی به عنوان واسطه یا عکس می کنی به عنوان جانشین؟ چرا داری عکس می کنی؟ جواب میده از سکون عدم حرکت مطلقا نیست، بلکه عدم و حرکت فی ما من شأنه ان یتحرک، این معنای سکون است، لا عدم الحرکه مطلقا. نه اینکه سکون عدم الحرکه باشد مطلقا، یعنی بدون اینکه قید ما من شأنه ان یتحرک رو بیاریم. حالا که چنینه، پس عقل به ما اجازه میده که به جای سکون حرکت بذاریم. وقتی به جای سکون حرکت گذاشتیم تقدم و تأخر درست میشه، بعد به توسط همین تقدم و تأخری که از ناحیه حرکت درست شد، سکون هم صاحب تقدم و تأخر میشه، پس شد متقدم و متأخر بالعرض. بین حرکتین، یعنی یک حرکت مقدم یک حرکت مؤخر. فمثل هذا السکون لهو به وجه ما تقدم و تأخر، مثل این سکونی که بین الحرکتین فرضش کردیم، به وجه ما یعنی اگر مستمر ثابت نبینیمش، بلکه حرکت رو جانشینش کنیم، به این وجه لهو تقدم و تأخر، برای این سکون تقدم و تأخر هست. فهو و ادخل و وجه سکونه فی زمان، منتها دخولم بالعرض. یعنی کی ما میتونیم بگیم سکون فی زمانه؟ با این وجه دوم میتونیم بگیم، با وجه اول نمیتونیم بگیم. فهوه یعنی این وجه ما، که در این وجه ما حرکت جانشین سکون کردید و به توسط حرکت برای سکون تقدم و تأخر درست کردید. این وجه ما از بین دو وجهی که برای سکون است، دو وجهی که برای سکون بود، یکی این بود که ثابت و مستمر باشد، یکی این بود که معروض تقدم و تأخر باشد. حالا اون به وجه فهوه یعنی این وجه مایی که برای سکون تقدم و تأخر درست میکنه، این وجه ما ادخل دو وجه سکون است به زمان، یعنی این است که میتواند سکون را در زمان داخل کند، منتها دخولن بالعرض، یعنی دخولن به واسطه حرکت. پس بالاخره سکون در زمان داخل میشه و صدق میکند که از سکون و فی زمان، یکی از فی زمان، یکی دیگر از فی زمان ها رو پیدا کردی. ادخل، ادخل در اینجا افعل تبذیل تعیینی است، نه افعل تبذیل تبذیلی. افعل تبذیل تبذیلی نشون میده که اون بچه دیگر هم میتواند فی زمان باشد، منتها این راحت تر، این بچه دوم راحت تر فی زمانه، این افعل تبذیل. اما تعیینیش نشون میده نه، فقط همین وجه سکون رو در زمان داخل میکند. اولو الارحامه بعض هم اولا به بعض میگن که همین افعل تبذیل تعیینیست، نه اینکه اولاست که این چنین باشد و میتواند این چنین نباشد، نه حتما باید این چنین باشد. اینجا هم همینطوره، تنها وجهی که داخل میکند سکون رو فی زمان همین وجهه، نه هر دو داخل کند، این یکی ادخل باشه بهتر داخل کنه. افعال تبذیل در اینجا افعال تبذیل تبذیلی نیست، تعیینیه. لذا نگید اگر این وجه ادخل است اون وجه دیگر هم میتواند سکون رو داخل کند در زمان، اون وجه دیگر نمیتونه سکون رو داخل کنه در زمان. اون وجه دیگر همونچون که گفتم وجهیست که سکون رو مستمر و ثابت میبینه و باعث میشه که سکون ما از زمان باشد، نه فی زمان. خب آخرین مطلب، تغییرات. تغییرات هم فی زمانند. تا اینجا سکون رو فی زمان کردیم، منتها در سکون دو وجه دیدیم، بنابر یک وجه فی زمان شد، در برابر وجه دیگه فی زمان نشد بلکه ما از زمان شد. حالا آخرین مورد رو تعیین بیان میکنیم که تغییرات هم در زمانند. تغییر دو جوره، یک تغییری است که من الازل الى الابد است، اول آخر نداره، از جایی شروع نمی کنه به جایی ختم کنه، مثل تغییر وضعی فلک. تغییر وضعی فلک تغییره، اما من الازل الى الابد ابتدا نداره، انتها نداره، مثل خود زمان، مثل حرکت فلک. این در واقع همون حرکت فلکه. تغییر وضعی یعنی حرکت وضعی. این آیا فز زمان است یا این سازنده زمانه؟ این سازنده زمانه. بر فرضم بگید فز زمانه، میشه حرکت فز زمان. حرکت فز زمان که قبلا گفتیم دیگه، دو مرتبه تکرارش نمی کنیم. پس تغییری را مطرح می کنیم در اینجا که تغییر من الازل الی الابد نباشه، و الا تغییر من الازل الی الابد همون حرکت وضعی فلک است، و ما یا میگیم حرکت فلک رو قبول نداریم که در زمانه بلکه سازنده زمانه، یا اگر قبول کنیم در زمان است به جهت اینکه زمان او را بر او عارض می شود و او را اندازه می گیره، که قبلا هم همین رو گفتیم، گفتیم حرکت مطلقا در زمان است، منتها زمان عارض بر اوست و مقدر اوست. گفتیم حرکت در زمان مثل ده عرض است در اشریت. خب اینو قبلا گفتیم، حرکت رو گفتیم در زمان است، دیگه لازم نیست بگیم. الان داریم تغییر رو میگیم. کدام تغییر رو؟ تغییری که همین حرکت وضعی فلک نباشد. لذا ایشون قید میکنه تغییراتی که مثل تغییرات مکانیه هستند. تغییر فلک تغییر وضعی است، تغییر مکانیه نیست. اونم هر کدام اول آخر نداره. تغییرات مکانیه از یه جا شروع میکنن یه جا ختم میکنن، یعنی محدودند. مثال میزنه به تغییر در کیف، مثلا تسخن، این تغییر در سخونته. حالا یا بگید که مقوله انیان فعله، تسخن مقوله انیان فعله، یا سخونت کیفه. این تغییر در سخونت داره انجام میشه، تغییر در سخونت داره انجام میشه. البته وقتی تغییر در سخونت انجام میشه، تغییر در تسخن هم انجام میشه. ممکن هم از تغییر در تسخن انجام بشه، تغییر در سخونت انجام نشه. اینو دقت کنید، دو جور ممکنه بشه. این آتش یه درجه حرارت رو، یه درجه معینی از حرارت داره، اینو میذاریم زیر آب، تسخن تغییر میکنه، سخونت تغییر نمیکنه، مگر اینکه دوباره یه هیزم دیگه بیارید، آتش جدیدی کنار آتش قدیم قرار بدید، سخونت عوض میشه، سخونت کامل تر میشه. پس گاهی سخونت هم تغییر میکنه، تسخن هم تغییر میکنه، گاهی فقط تسخن تغییر میکنه، فرقی نمیکنه. چه سخونت و تسخن با هم تغییر کنند، چه فقط تسخن تغییر کنه، علی حال تغییری است، تغییری است محدود، اول داره آخر داره. این تغییر مانند تغییر مکانیه، تغییر مکانی نیست، مانند تغییر مکانی است. همونطور که تغییر مکانی اول و آخر داره، اینم اول و آخر داره. تغییر وضعی بعضیاشون اول و آخر دارن، بعضیشون اول و آخر ندارن. لذا میگه تغییر وضعی نباشه، تغییر مکانی باشه، یعنی به منزله تغییر مکانی باشه. خودش هم معنا میکنه به منزله تغییر مکانی، یعنی اول آخر داشته باشه. چنین تغییری را هم ایشون میفرماید فز زمان است. و تغییرات التی تشبه الحرکت المکانیه، در چی شبیه حرکت مکانی هست؟ فی انها تبتد و من طرفن الى طرفن، از طرفی شروع میکند به طرفی هم ختم میکند. کما تأخذ و تسخن من طرفن الى طرفن، چنانچه تسخن از طرفی به طرفی میره، از یه جا شروع میکنه یه جا هم ختم میکنه. البته عرض کردم سخونت رو هم میتونید مثال بزنید، ایشون تسخن رو مثال زده. خب و تغییرات التي تشبه الحركه المكانيه هي داخله في الزمان لاجل ان لها تقدم و تاخر. اون تغییرات مبتدا است، هي داخله خبرشه. تغییراتی که شبیه حرکت مکانیان، اونام داخل در زمانند. چرا داخل در زمانند؟ چون قاعده کلی که در جلسه قبل توضیح دادیم برایشون منطبق میشه. لأجل ان لها تقدم و تأخر، و گفتیم هر چیزی که تقدم و تأخر داره فی زمانه، پس اینا فی زمان، تغییرات هم فی زمانه. تا توضیح بیشتری میده. در این توضیح توجه کنید، یه نوع تغییر رو میخواد از بحث بیرون کنه. اون تغییری که سر و ته نداشت از بحث بیرون کرد، تموم شد. دوباره همینایی هم که سر و ته دارن یه تغییرشو میخواد از بحث بیرون کنه. یعنی مثلا در همین تسخن که اول داره آخر داره، یه نوع تغییرش رو ایشون میگه نمیشه گفت پزم. یعنی پزمان در موردش میتونی صدق ندید. توجه کنید، یه وقت تدریجا این تسخن حاصل میشه، مثلا جزی از این جسم گرم میشه، دو مرتبه جزی دیگه، بار سوم جزی دیگه، تا در آخر کل این جسم گرم میشه. اینو تسخنه، اینو میانو تسخنه. ولی این تسخن تسخنیست که اتصال مسافتی داره، اتصال زمانی تنها نداره، اتصال مسافتی داره. یعنی این تسخن داره مسافتی رو طی میکنه، البته مسافت هر حرکتی به حسب خودشه، لازم نیست مسافت مکانی باشه. این داره مسافتی رو طی میکنه، اون وقت این مسافت اتصال دارد. این چنین تغییری اتصال مسافتی داره، اتصال زمانی هم البته داره. و ما اینجور اتصال، اینجور تغییری رو الان مطرح نمی کنیم، چون این ممکنه کسی بگه اتصال مسافتی داره و بره اون طرف. اما یه نوع تغییر هست که فقط اتصال زمانی داره، فقط تقدم و تأخر زمانی داره، و اون اینه که این چنین فرض کنیم که تغییری تمام متغیر رو یک باره گرفت، نه به تدریج جز جز این متغیر رو تغییر داد، کل متغیر رو یه جا گرفت. اینجا دیگه مسافتی طی نشده، اتصال مسافتی یا تقدم و تأخر مسافتی وجود نداره. اینجا فقط تقدم و تأخر یا اتصال زمانی است که مسافتی طی نشده. این به درد ما میخوره که این تغییر رو میتونیم بگیم فی زمانه. اون اولی رو اگه بگیم فی زمانه، فی مسافته هم هست، اون خیلی صاف نیست، اما این دومی صافه. ابن سینا کلمه فقط میاره، میگه اتصالش فقط زمانی است، زیرا تقدم و تأخرش فقط زمانی است. چون تقدم و تأخر زمانی داره دیگه، تقدم و تأخر مسافتی نداره، اتصالش میشه زمانی، وقت به راحتی میتونیم بگیم این چنین تغییری فی زمان است. قید میاره متغیری که تغییر کل او را یک جا بگیر، کل او را بگیرد، نه جز جز را بگیرد، که این اگر این چنین باشه مسافت پیدا میکنه. فإذا کان تغییر ما یأخذ المتغیر کله، یأخذ رو من معنی یعرضو میگیرم، اگر تغییری عارض شود بر کل متغیر، نه بر جزئی ثم جزئی دیگر ثم جزئی دیگر، بلکه بر کل متغیر عارض شود، جملتن جملتن تأکیده، یعنی بر مجموع، بر همه با هم. فیذهب الی الاشتداد او النقص، ضمیر فیذهب رو به اون تغییر برمیگردونم، به متغیرم شاید بتونیم برگردونیم.
معنی شروع کردن رو
بله شروع میکنه یک باره، بعدم یواش یواش همون تدریجی که ما نفیش کردیم درست میشه دیگه. نمیخوام اینو بگیم، اونی که شما میفرمایید که یخوزه رو منه شروع بگیریم، همونی میاد درست میشه که ما داریم بیرونش میکنیم. یخوزه رو همون یعروزه بگیرید، میگیرد، همین گرفتن معنا کنید، نه شروع کردن. میگیرد یعنی عارض میشه. فیذهب اون تغییر که سخونت است الال اشتداد عبه نقص، یا فیض هم متغیر زمین یز هم به تغییر برگرده به نظر میزه بهتره. فا این نلهو این زمین به تغییر برمیگرده. بله به هر دو برگرده عرض میکنم، چون زمینهای بعدی همه به تغییر برمیگردونیم، اینم خوب به تغییر برگردونیم. والله یذهب و ضمیر یذهب میتونید به متغیر برگردونید. ظاهر عبارت هم نشون میده که تغییر داره یذهب الی الاشتداد بندخس. یک عبارت هم نگاه کنید به نظرتون میرسه فاذا کان تغییر ما یاخذ المتغیر كله جملتا فیذهب، یعنی فیذهب این تغییر. خود ظاهر عبارت هم میسازه با اینکه ضمیر به تغییر برگرده، البته منافات نداره که به متغیر برگردین، ظاهر مخالفت نمی کنه، ولی ربونتره که شما زمین رو به تغییر برگردین. فإن له یعنی فإن للتغیر من الاتصال، الاتصال و زمانی فقط نه مسافتی. عرض کردم در یه جا زمانی و مسافتی هر دو با همه، اونجا که تغییر متغیر رو جملتا نمی گرفت بلکه شیئن فشیئن می گرفت، اونجا هم اتصال زمانی بود هم اتصال مسافتی بود. اما در این که در این فرضی که الان میکنیم که تغییر متغیر رو یک دفعه و جملتاً بگیره، اتصال اتصال زمانی است فقط، کلمه فقط مهمه، یعنی دیگه مسافتی نیست. چرا اتصال زمانی میگیرید؟ فإن له یعنی لون تغییر تقدما و تأخرا فی زمان، فقط اون اولی که تغییری متغیر رو جزءاً فجزءاً می گرفت، تقدم و تأخر مسافتی و زمانی داشت، اما این تغییری که متغیر رو جملتاً می گیره فقط تقدم و تأخر زمانی دارد. چون فقط تقدم و تأخر زمانی دارد، فقط اتصال زمانی دارد. وقتی فقط اتصال زمانی داشت، راحت می توانیم بگوییم این تغییر فی زمان است. خب تا اینجا میشه گفت تقریبا مطلب تموم شد و بیان شد که تغییر هم یکی از اشیایی است که صدق میکند که بگوییم فی الزمان. ولی خب بحث هنوز ادامه میدیم. ولذالک لیس له فاعل الزمان، لذاله کنی، چون این تغییر زمانی است، یعنی دارای تقدم و تأخر زمانی و در نتیجه دارای اتصال زمانی است، به این جهت است که فاعل زمان برای این تغییر نیست. توجه کنید فاعل زمان ما دیروز توضیح دادیم، البته قبل از دیروز هم توضیح دادیم، ولی دیروز دیگه تقریبا تکمیلش کردیم. گفتیم حرکت به کمک اتصال مسافت اتصال پیدا می کند و این حرکتی که اتصال مسافتی پیدا کرده سبب اتصال زمان می شود، و چون اتصال زمان ذات زمان بود، گفتیم حرکتی که به توسط اتصال مسافت اتصال پیدا کرده سبب زمان می شود. فاعل زمان چی بود؟ حرکتی که اتصال مسافتی دارد. این تغییری که ما الان گفتیم، این تغییری که الان ما داریم توضیح میدیم، این اتصال مسافتی نداره، فقط اتصال زمانی داره. پس اون حرکتی که اتصال مسافتی داشت و فاعل زمان بود، دیگه فاعل این تغییر نمیشه، که اون حرکت اتصال مسافتی داشت. این تغییر با مسافت کاری نداره، این فقط زمانیه. لذا اون حرکت نمیتواند فاعل این تغییر باشد. فاعل این تغییر عوامل بیرونیه، یه عاملی بالاخره این باعث این تغییر شده، نه حرکت باعث بشه. زمان رو حرکت میسازه، ولی این تغییر رو، مثلا تغییر در تسخن رو آتش میسازه، تغییر رو در برودت اون جسم بارد میسازه. عامل تغییر حرکت نیست. یعنی اونی که عامل زمان بود، فاعل زمان بود، اون دیگه فاعل حرکت، فاعل تغییر نیست. ولذالک، یعنی چون این تغییر فقط تقدم و تأخر زمانی داره و فقط اتصال زمانی دارد، به این جهت لیسل این تغییر فاعل الزمان، فاعل الزمان دیگه برای این تغییر نیست. فاعل الزمان چی بود؟ الذی هو اتصال الحرکت فی مسافت او شبه مسافت. فاعل زمان اتصال الحرکت بود، فی مسافت او شبه مسافت. متحرک وقتی حرکت می کند در کیف، کم، مکان، یا بفرمایید جوهر، مسافت داره. اگر حرکت کند در وضع، ممکنه حرکت مکانی هم داشته باشه، حرکت وضعی هم داشته باشه، بستگی داره به اون متحرک. متحرکی که مکان داشت، حرکت وضعیش، حرکت مکانی هم هست. اما ممکنه مثل فلک در مکان حرکت نکند، فقط در وضع حرکت کند. اون مسیری که این متحرک طی می‌کنه مسافت نیست، شبه مسافته. شبه مسافت در حرکت وضعی حاصل می شود. مسافت در اون سه حرکت یا چهار حرکت دیگه حاصل میشه. حرکت عینی، کیفی، کمی، حالا جوهری هم اضافه کنید، این چهار تا در مسافت انجام میشن. اما حرکت وضعی در مسافت انجام نمیشه، در شبه مسافت انجام میشه. چرا به شبه مسافت میگیم؟ ببینید در این حرکت وضعی شی از مماسهی به مماسه دیگر منتقل می شود، از مبازاتی به مبازاتی دیگر منتقل می شود. این به منزله این است که از مکانی به مکانی دیگه منتقل شده، نه واقعا از مکان به مکان منتقل بشه. مثلا این فلکی که داره حرکت می کنه در درون فلک بالا، نقطه از این فلک به نقطه از فلک بالا مماسه، در وقت حرکت این مماسه رو تبدیل میکنه. یا نقطه از این فلک با نقطه از فلک بالا مبازات داره، با حرکت مبازات رو عوض میکنه. تبدیل مبازات، تبدیل مماسه به منزله تبدیل مسافته. لذا حرکت رو که در مسافت انجام نمیشه میگن در شبه مسافت داره انجام میشه. چرا؟ چون تبدیل مبازات ها و مماسه ها شبیه تبدیل مکانه. پس چیزی که حرکت داره در اون انجام میگیره شبیه چیزیست که حرکت مکانی توش داره انجام میگیره. اونی که حرکت مکانی توش انجام میگیره مسافت بود، اینی که این حرکت وضعی توش داره انجام میگیره شبه مسافت. آنجا که حرکت وضعی باشد شبه مسافت داریم همیشه، منتها اگر این شی دارای مکانه مسافت هم داریم که به مسافتون بریم، به لحاظ این که مکان داره عوض میکنه مسافت داره، به لحاظ این که وزن داره عوض میکنه شبه مسافت داره، همه جا حرکت های وزنی در شبه مسافته. منتها در غیر فلک چون مکان تبدیل نمیشه، راحت تر میشه حرکت وزنی تنها رو تصور کرد و اونجا گفت شبه مسافته. ولی در جاهای دیگه هم که حرکت وزنی هم از حرکت مکانی هست، اونجا باید تعیین کنید که حرکت وزنی در شبه مسافته، حرکت مکانیش در مسافته. اون یه خورده ممکنه مثلا احتیاج به توضیح داشت، و الا نه در همه حرکت های وزنی عرض کردم شبه مسافت رو تعیین میکنید. شاید بله، شاید بعضی هم به خاطر همین کرد حرکت وزنی رو به حرکت عینی ملحق کنند اگه کرده باشه. خب فاعل زمان چی بود؟ اتصال حرکت بود در مسافت یا در شبه مسافت، که اتفاقا اتصال حرکت در شبه مسافت بود چون حرکت حرکت وزنی فرج بود، اون سازنده زمان بود، بنابراین حرکت در شبه مسافت انجام می شد. خب تغییر فاعل زمان را ندارد ولی بیگانه از زمان نیست، لذا هوه معزالک زود تقدم و تأخره. هوه یعنی تغییر، معزالک یعنی با این که فاقد فاعل زمان است اما تقدم و تأخر رو داره، بیگانه با زمان نیست. به همین جهت هم میگیم فز زمانه. پس هوه یعنی این تغییر، معزالک یعنی در عینی که فاعل زمان رو ندارد و اون اتصال مسافتی رو ندارد، زو تقدم و تأخرن هست، پس اتصال زمانی رو دارد، و چون اتصال زمانی رو دارد فی زمان است. فهو متعلق به زمان، متعلق به زمان هست این تغییر، ولی متعلق به فاعل زمان نیست. چون متعلق به زمان، متأخر از زمانه، یعنی اول علت و زمان میاد، بعد زمان میاد، به تبع زمان این تغییر میاد، وقتی این تغییر در زمان قرار میگیره، فوجوده یعنی وجود تغییر بعد از وجود علت زمان است. علت زمان چیست؟ و هو الحرکت التی فیها انتقالون، حرکتی که درش انتقاله، منظور از انتقال هم حرکت وضعیه، حرکتی که انتقال وضعی توشه، اون حرکت سازنده زمانه، نه هر حرکتی، نه هر حرکتی که انتقال مکانی داشته باشه، اونا که سازنده زمان نبودند، اونا فاعل زمان نبودند، علت زمان نبودند. علت زمان حرکتی است که فیها انتقالون. پس وجود تغییر بعد از این علته، ولی متکی به این علت نیست. خب حالا یه مطلب دیگر رو باز در مورد این تغییرات توضیح میده. آیا این تغییرات با حرکات مسافیه کاملا مباینند؟ آخه ما گفتیم که تغییرات رو علتشون رو نمیشه حرکات مسافیه قرار داد، ولی علت زمان رو حرکت مسافیه قرار دادیم. خب حالا آیا تغییرات اصلا سازگار با حرکت مسافیه نیستند؟ جواب میده چرا؟ با حرکت مسافیه مناسبت دارند. مناسبتشون اینه که همونطور که حرکات مسافی رو با زمان اندازه میگیریم، تغییرات هم با زمان اندازه میگیریم. پس تغییرات با حرکات مسافیه مشارکند، از این جهت، از جهت اینکه هر دو به زمان اندازه گرفته می شوند. از یه جهت دیگه با هم فرق دارن و اون اینه که زمان معلول معلول این حرکات مسافیه هست ولی معلول این تغییرات نیست. زمان هر دو رو اندازه میگیره، هم تغییرات رو هم حرکات مسافی رو، هر دو رو اندازه میگیره ولی معلول هر دو نیست. معلول حرکات مسافی هست، معلول تغییرات نیست. فهذه التغیرات تشار کل حرکات المسافیت. تغیرات با حرکات مسافی مشارکت دارن. در چی مشارکت دارن؟ فی انها تتقدر به زمان. فی انها یعنی این حرکات مسافیه یا تغیرات، البته ضمیر به تغیرات برمیگرده. فی انها یعنی این تغیرات مثل حرکات مسافیه تتقدر به زمان، به وسیله زمان اندازه گیری میشن. لذا گفتیم که تغییرات فی زمانند، همونطور که حرکت رو فی زمان گرفتیم. اما لا تو شارکه ها، یعنی این تغییرات با حرکات مسافیه در اون امر مشارک بودن اما با حرکات مسافیه مشترک نیستن، در این که زمان متعلق الوجود است به ها، یعنی به این حرکات مسافیه، و معلول است لها، یعنی برای حرکات مسافیه، در حالی که زمان معلول تغییرات نیست، بلکه همونطور که در خط قبل گفتیم، در دو خط قبل گفتیم، فهوه متعلق به زمان، تغییر متعلق به زمانه، نه زمان متعلق به تغییر باشه. فإن هذا للمسافيات وحدها. هذا یعنی معلول بودن زمان مخصوص مسافیات، مربوط به تغییرات نیست. معلول بودن زمان برای حرکات مسافیه به تنهایی است، نه برای تغییرات. پس در این امر تغییرات و حرکات مسافیه با هم مشارکت ندارند. وقد علم تقرزنا فی قولنا الحرکات المسافیه. این وقد علم تباید متصل نوشته بشه به اون پاراگراف قبلی، سرخط نوشته درست نیست. تو دانستی قرز ما را در گفتنمون الحرکات المسافیه. وقتی میگیم الحرکات المسافیه، غرض ما پیش تو روشن شد. تو میدانی که مراد ما از حرکت مسافیه چیست. حرکت مسافیه رو ما اینطوری تفسیر کردیم که فاعل زمان است و ابتدا و انتها ندارد. حرکت مسافیه خودش یک کلمه عامه، هر حرکتی که تو مسافت انجام بشه بهش میگن حرکت مسافیه، حتی اگر اون مسافت مکان هم نباشه. خب آیا همه این حرکت ها سازنده زمانن؟ الان حرکت مسافیه رو علت زمان گرفت و گفت زمان معلول حرکت مسافیه است. قبلا که همه حرکت های مسافی رو علت زمان نمیدونست، فقط یک نوع حرکت مسافی رو علت زمان میدونست، نه همه رو. الان کلامش مطلقه. چون کلامش مطلق بود و ایشون این اطلاق رو قبول نداشت، گفت قد علم تقرزنا. تو قبلا میدونی که من منظورم از حرکت مسافیه چه نوع حرکت مسافی است. همه حرکات مسافی ها که من منظور ندارم، بعضی هاشون میگم، و اون حرکت مسافیه فلک است که نه ابتدا دارد نه انتها، اون سازنده زمان است، نه هر حرکت مسافیه. چون میدونید همه حرکت ها بالاخره تو مسافت انجام میشن، از حرکت مسافی هن. حتی حرکت های مستقیم و حرکت های منقطع، اینا حرکت های مسافی هن، ولی اینا سازنده زمان نیستند. الان ایشون در عبارت گفت زمان متعلق الوجود به این حرکات مسافی است و معلول حرکات مسافی است. حرکات مسافی هم توضیح نداد، مطلق گذاشت. این جای این توهم هست که شما قبلا گفتید زمان معلول همه حرکت های مسافیه نیست. در اینجا دارید به طور مطلق میگید زمان معلول حرکت مسافیه است. بلا فاصله قید میاره، میگه وقت علم تقر از نافی قرون حرکت مسافیه، تو دانستی که حرکت مسافیه که ما میگیم در اینجا معناش چیست. بنابراین همه حرکت های مسافی رو اراده نکردیم، حرکت مسافی خاص اراده کردیم که او میتواند عامل و فاعل زمان باشد. پس این قید وقت علم تقر از نافی قرون حرکت مسافیه در واقع قیدیست برای حرکت مسافیه. حرکت مسافیهی که سازنده زمانه داره مقید میکنه که کدام حرکت مسافیه سازنده زمانه. از کنیم حرکت وضعی فلک که در شبه مسافت انجام میشود نه در مسافت، ولی باش حرکت، ولی باش گفته میشود حرکت مسافیه. حرکت وضعی فلک که نه اول دارد نه آخر، این سازنده زمان، این فاعل زمانه. پس مرادمون از حرکات مسافیه این نوع حرکت مسافیست نه بقیه. بله. هیچ حرکت ما از فیض زمان بود تغییری که نه، هیچ تغییری رو ما از در زمان بودن خارج نکردیم. نه، یه تغییری گفتیم اتصال مسافی داره، اتصال زمانی هم دارد. به اعتبار اینکه اتصال زمانی داره فیض زمان است. منتها اینجا فیض زمان بودنش خیلی راحت نبود، ما سعی کردیم یه تغییر رو درست کنیم که فقط اتصال زمانی داشته باشه، فقط اتصال زمانی داشته باشه. وقت اونجا بحث کردیم. بله، تغییر مطلقا فیض زمانه، تغییر مطلقا فیض زمانه، نمیتونه فیض زمان نباشه مگر تغییر خود زمان. مگر تغییر خود زمان که دیگه اون فیض زمان نیست. تغییر خود زمان دیگه فیض زمان نیست، ولی تغییرات نوعا فیض زمانه. خب این بحث ما تمام شد. تا اینجا بحث کردیم در بیان این اصطلاح کون و شیء فی الزمان. حالا میخوام وارد بشیم در بحث اصطلاح دیگر، اصطلاح کون و شیء لا فی الزمان، یا اموری که تقدم و تأخر ندارند و در نتیجه فی الزمان نیستند. این بحث انشاءالله جلسه آینده شروع میکنیم.